بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد ما كنت أرتايدهم وأنا أدوهم إنهم حتى أجر فرز الله أجر الناس. بحث در این بود که اگر جنگ بدون از مرمان باشد و قرمان متعلق به که به کیسای خمس فقط باید بدن از قرمان مرادی بود که محافلینه، یعنی که تمام قنایم ملک امام یا تفصیل. عرض کردیم مشهور این است که در تفصیل دادن در وصال بین مظلوم و غیر مظلوم، در وصالی که به اذن امام است خمس متعلق به صاحبان خمس مقایم ملک مقاتلینه، اما در وصالی که بدون اذن امام هست تمام غنیمت برمیگرده به مقاتل، یعنی همچین تفصیلی داشت. منتها بعد از این تفصیل در بین متأخرین تفصیل های جزئی تری هم داده شده که در جنگی که غیر از امام است تفصیل دادن بین مثلا جنگی که برای دفاع از اسلام یا جنگی که برای کشور گشاییه. گفتن در جایی که برای دفاع از اسلام کلش ملک امام، اما در جایی که برای کشور گشایی همون خمسش متعلق به صاحبان خمس مقاتل ملک مقاتلینه، این به صاحب هدار نسبت داده شده. یا تفصیلی که معمول سید میدن، میگن اگر امکان استیزان از امام هست، یعنی عصر ظهور عرض کنم و بدون اذن امام رفتن، غنیمت بالکل امام هست، اما این امکان استیزان نیست در عصر غیبته، اما خمسش متعلق به صاحبان خمس ملک امام، ما بقی متعلق به مقاتلین هست، مثل اونجایی مونه که از امام اذن گرفته باشن. این تفاصیل حالا خودش بحث نسبتا جدایی داره که دلیل این تفصیل ها چیه؟ یعنی اگر کسی اصل این مسئله رو قبول نکرد که تفصیل داده می شود بین جنگ به اذن و بدون به اذن، دیگه این تفصیل ها لازم نیست، این جزئیات لازم نیست ازش بحث بشه. ولی اگر اصل تفصیل تمام شد و اثبات شد که بله باید تفکیک کرد بین اونجایی که جنگ به اذن امام است یا بدون اذن امام، اگه به اذن امام باشه غنیمت للمقاتلین خمسش متعلق به سالمان خمس، اگه بدون اذن امام باشه بله اون وقت اونجا تمام غنیمت لده امامه، اون وقت ممکنه یه بحثی بکنیم بعضی تفصیل بدن بگن ادله‌ای که در جنگی که به اذن امام نیست حکم میکنه به این که تمام غنیمت لده امام تفصیل درش قائل میشه. حالا همین تفصیلایی که عرض کردم تفصیلای متعدد دیگه‌ای که ذکر شده، این اصلش اصل مسئله فرع بر این است که شما اصل تفصیل رو قبول کنید، اگه اصل تفصیل قبول شد این جزئیات هم جای بحث داره، ولی اگر کسی این تفصیل رو از اساس قبول نکرد گفت فرقی نیست بین جنگی که به اذن امام است یا بدون اذن امام، در غنیمت خمسش للمقاتلینه، باز میخوام خمسش لصاحبان خمسه، ما بقیه برای مقاتلینه، دیگه اون تفصیل های بعدی جای بحث نداره. اصل تفصیل رو هم عرض کردیم، ادله ذکر شده براش، یکی اجماع هست که بر فرض که اجماع محقق بشه، اجماع محتمل المدرکی است، مدرکش قاعدتا میتونه همین روایات باشه، ولذا به این اجماع نمیشه به مانع دلیل مستقل تکیه کرد. تمام. علاوه بر این که اصل اجماع هم محل تأمله که واقعا یه اجماع قدمایی وجود داشته یا نداشته، به خصوص که قبل از مرحوم شیخ معلوم است هم متعرض این مسئله به این تفصیل شده باشن، لذا یه اجماع قدمایی که متصل به اصل معصوم باشه، قول معصوم رو برای ما کشف کنه و بفهمیم که این مسئله از امور متلقات از امام هست، چنین اجماعی در مسئله تحصیلش دشواره و اگر هم باشه اجماع وقتی کشف میکنه از این که این امر حتما متلقات از معصوم جز مسلماته که مدرک نداشته باشه، ولی اگر یه مدرکی وجود داره برای فتوای فقها یا چیزی که محتمل است مستند فقها بوده، دیگه صرف این که فتوا دادن دو اتفاق هم تا زمان معصوم است کاشف نیست از این که این از امور مسلم و متلقات از معصوم. خب شاید از اموریست که به استناد همین ادله اتفاق افتاد، لذا این اجماع رو نمیشه رو تأکید کرد. دوم عرض کردیم مرسله و راه هست که این روایت خدمت
اجماع
اجماعی
که دکتر داکشون میدونید
بعید نیست، یعنی اونجایی که در خلاف میگن ممکنه کسی بگه که
تو خلافه.
بله ممکنه کسی ادعا کنه که مثلا اونجا اجماع طایفه است و اونم تا تازه اون اجماعات هم ممکنه کسی بگه که ایشون به امان دلیل در مقابل مخالف میگفتن، مجادله ای باشه. از عرض کردم مثلا قبل مرحوم شیخ کسی خیلی تعرض نموده، حالا مرحوم شیخ میگن اجماعی چجوری میگن، به احتمال قوی همون در باب مقابله به اصطلاح جدال با عامه این بحث رو میگن. ازا خیلی اینجور نقل اجماعات خیلی قابل استناد نیست و میگم برفرض که اثبات هم بشه که اجماع قدمایی بوده، این اجماع قدمایی در جای کاشف از رأی امامی که مستندش معلوم نباشه در مقام، علل قاعده مستندش همین ادله است، اینطور نیست که دلیلی در بین نباشه. بله اگر اجماع در موردی بود که هیچ دلیلی نیست کشف میکنیم که بله این از امور متلقات و مسلمی که نسلا بعد نسل است. و خلاصه ما دلیل دیگری به حجیت اجماع نداریم. اون مسیری هم که مرحوم محمد شهید سر رفتن که مسیر حساب احتمال بوده، اون مسیر قابل استناد نیست و دیگه کسی ازشون قبول نکرده اون طریقی که ایشون رفتن. خب حالا اینات بکنید، روایتی که بود عمدتاً دو تا روایت بود، یه روایتش دلالت داشت سندش محل مناقشه بود که خوندیم، روایت عباس ابن انل عباس البرا که مرحوم شیخ در تحذیب نقلش کردن، ان رجل سماه نبی عبدالله علیه السلام قال اذا غزا قوم به غیر اذن الامام فغنمو کانت الغنیمه کلها للامام و اذا غزا و به امر الامام فغنمو کانت للامام الفارس. این دلالت چیش درش مناقشه ای نیست، فقط سندش عرض کردم محل بحث دیگه. عمده اینه که شهرت فتوایی بدون تردید در مسئله هست، اما مستند شهرت فتوایی عرض کنم خدمتتون این روایت وراق باشه که بگیم به استناد او فتوا دادن تا جبران سند او رو بکنه، چنین استنادی تمام نیست که ما بگیم مشهور که فتوا دادن مستند فتواشون این بوده. بله اگه مستند فتوا این باشد واقعا استناد به این کرده باشن در فتوا نه به ادله دیگه، یه بار استناد به قرائن دیگه است این مؤیده، یا اصلا استناد به این نیست استناد به ادله دیگه است این که واضحه جبران ضعف سند این روایت نمی کنه. طبق محتوای این روایت فتوا دادن، صرف که شهرت فتوایی بر طبق مضمون یک روایت باشد که جابر سند نیست. اونی که میگن جابر سنده و اگر قبول کنه کسی، اونجاییست که شهرت فتوایی به استناد این حدیث باشه. میگن خب مشهور فتوا دادن به استناد این حدیث، این ضعف مثلا سندیش که روشنه، پس لابد نکته‌ای در اختیار اونا بوده که به دست ما نرسیده. آدم میگه بر اساس این امر یه نوع اطمینان به صدور حدیث پیدا میشه، و الا اگر فتوا دادن به محتوای این حدیث هم، نه به استناد این حدیث، به استناد یه ادله دیگری که اون ادله مثلا تمام نیست، نمیشه ما بگیم این حدیث چون مشهور فتوا دادن جبران ضعف سندش میشه. لذا استناد فتوا به این حدیث هم قابل احراز نیست، چون میبینید ادله دیگری هم وجود داره. حتی اگر یه جایی در جمله ضمن ادلهشون این حدیث رو نقل کرده باشن، باز کافی نیست تا مقصود از این که مشهور اگر استناد کنن به یه حدیثی نیست که در ضمن ادله این رو هم ذکر کردن. مراد این است که ما بتونیم مستندشون در فتوا این حدیث بوده، ولذا چه بسا ممکنه یه حدیث رو هم در ضمن ادله‌ای که برای فتوای خودشون ارائه میکنن ذکر کنن، ولی این به معنی مؤید باشه، ادله دیگری وجود داره. در این گونه موارد باز معلوم نیست که شهرت فتوایی جابر ضعف سند باشه. خلاصه قدر متیقن جبران ضعف سند که حرف بدی هم نیست، گرچه من ماهی خوبی باش مخالفه، این است که حدیثی که ضعیف و سند است مستند فتوای فقها باشد، مستند باشه نه معید، نه در ضمن چند تا دلیل رو هم ذکر کرده باشند که بدونیم به استنادش فتوا دادن. و الا خب اگه مستند قطعی دیگری دارن اینو به عنوان سلام رو معید ذکر بکنن، معید که لازم نیست در نظر مشهور سندش تمام باشه، حدیث موثوق و صدور باشه یا رواتش ثقه باشن، چنین چیزی لازم نیست. بنابراین باید احراز بشه که استناد فتوا به این بوده، اینجا شهرت مسلمه ولی استنادش به این روایت تمام نیست. این اشکالی که شده. حدیث دوم که عرض کردیم که محل بحث حدیثی است که سندن صحیح است ولی دلالتن خیلی محل تأمله، اجمالا من از کردم حدیث نمیشه به مفهومش تمسک کرد، مبتلا به اجماله. ولی حالا یه بار دیگه با یه نکته میخونه میشه، روایت معاویه ابن وهب هست که صحیح هست، مرحوم شیخ خرد در ابواب الانفال باب اول حدیث 3 نقلش کردن از کتاب شریف کافی انها عن ابیه مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب اما معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبد الله علیه السلام از سریه یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف یقسم قال ان قاتلوا علیها ما امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله ولی رسول و قسم بینهم ثلاثت اخماس و ان لم یکونو قاتلو علیه المشرکین کان کل ما غنمول الامام یجعله حیث و اهل. خب به کجای این حدیث میشه تمسک کنی؟ عرض کردم اونی که بیشتر مستند واقع شده و مرموهای خوی هم روش مؤکد هستن قسمت اول به مفهوم صدر حدیث تمسک شده، ان قاتلوا علیها ما امیرن امره الامام علیهم اخرج منها الخمس. ان قاتلوا علیها ما امیرن امره الامام مفهومش این است که اگر قتال نکنند یا قتالشون با امیرن امره الامام نباشد، اگر او هم منتفی شد ولو قتال کرده باشد، این حکم منتفیه که کان اخرج منها الخمس یا اخرج منها الخمس لله و للرسول، این حکم منتفیه. خب این مفهومی که درست میکنن چیه؟ عرض کردم یه جمله‌ای رو گفتم من دقت کردم در کلام مرحوم آقای خویی در مجموع کلامشونی که حالا تتمشم عرض میکنم استفاده میشه که نمیخوان بفهمن اینجا از باب مفهوم شرطه، چون ما یه مفهوم شرط داریم در جایی که دو تا شرط در برای یک جزایی ذکر میشود، ازا خفی الازان و من جدران فقط که انه او دو تا شرط است. بله این واضحه که هر کدام از این دو تا شرط منتفی بشن جزا منتفی میشه. اگر کسی قائل به مفهوم شرط شد در این گونه موارد به انتفاع هر دو شرطین جزا منتفیه، چون دو تا شرط برای جزا ذکر شده. اینجا مرحوم آقای خویی نمیخوان بگن این دو تا شرط است، ان قاتلوا علیها و کان القتال معمیرن امره الامام، میگن تعبیر این نیست. اینا از فهمونیم اگر این بود ان قاتلوا علیها یک و ان کان القتال معمیرن امره الامام، میگفت دو تا شرط ذکر شده، ولی در اینجا دو تا شرط نیست، دومی قیده. ان قاتلوا علیها اگر بجنگند و قید داره این قتال، قیدش چیه؟ معمیرن امره الامام باشه قتال. لذا این شبیه مفهوم وصف میشه که در مفهوم وصف خاطر مبارکتون هست مرموهای خویی نظری دارن که خیلی هم دیگه قبول کردن، با اون است که وصف مفهوم به این صورت نداره که هر کجا وصف منتفی بشود سنخ و حکم منتفی است. اکرم العالم العادل معناش نیست که اگر عالم عادل نبود، عالم بود و عادل نبود، مطلقا سنخ وجوب اکرام منتفی است، به دلیل دیگه هم جعل وجوب اکرام نشده، به طوری که اگر یه دلیل دیگه این گفت اکرم العالمی که عادل نیست با هم تعارض کنن این مفهوم اون منطوق. ولی یه مفهوم به اجمالی داره و اون مفهوم به اجمال اینه که طبیعت عادل حکم نداره، طبیعت عالم حکم نداره، چون اگر طبیعت عالم حکم میداشت ذکر این قید لغو میشد. پس بنابراین به اندازه‌ای که ذکر این قید در مقام حکم موضوع حکم لغو نشود مفهوم پیدا میکنه به نکته لغویت. بله قید احترازی از این چیزی میخواسته و الا لغو دیگه، برای اینکه قید لغو نشود وقت به اندازه‌ای که از علم به اصطلاح موجب لغویت نشود مفهوم پیدا میکنه و اون مقدار اینه که اگر گفتن اکرم العالم العادل پیداست طبیعت عالم وجوب اکرام ندارد، این از حدیث فهمیده میشه. اما اینکه عالم با وصف دیگری مثل اینکه هاشمی باشد مثلا وجوب اکرام نداره، به طوری که اگر گفتن اکرم العالم الهاشمی بگیم مفهوم با اون منطوق تعارض میکنه، نه چنین چیزی از حدیث استفاده از این جمله و این عبارت استفاده نمیشه. اینجا هم کنه و همینه، میخوان بفرمان که ان قاتلوا علیها شرطه، منطقه یه قیدی آمده برای موضوعی که در شرط اخذ شده، اون قیدی نست من امیرنم بر حال امام. بنابراین برای اینکه این لغو نشود به احترازی باشه باید بگیم اگر قتال با امیر از ناحیه امام نبود، به تعبیر دیگه این امیر رو هم کردن به اذن، یعنی اگر بدون اذن امام بود قتال، اینجا هم این حکم نیست که اخرج منها الخمس یا اخرج منها الخمس، این حکم جاری نیست. اینا از فهمیدیم در همین حد، اما یه اطلاقی داشته باشه یه مفهوم مطلقی ازش بگیم، میگیم علل اطلاق اینطوریه، میگن نه. لذا در بحث بعدی که تفصیلی است که مرحوم سید ذکر میکنه، مرحوم سید میگن این که تمام خود تمام بنی ملل امام است، این مال اونجایی است که امکان اذن از امام باشه. اما اگه امکان اذن نبود در اصل غیبت جاری نیست. میگن چون مستند ما این مفهومه، این مفهوم درست اطلاق ازش به دست نمیاد. قدر متیقنش هم اونجایی است که امکان استیزان از امام هست. عنایت فرمودین هم چیزه، میگن چون نکته مفهوم جمله شرطیه نیست، بله اگه مفهوم بود مفهوم اطلاق باشه، ولی نکته عدم لغویت این قیده و این برای عدم لغویتش همین مقدار کافیه. لذا پیداستشون از باب مفهوم شرط تمسک نمی کنن، از ما مفهوم وصفه. لذا بحث شده که این مفهوم اگر باشد وصفه یا شرطه. اگر باشد که ما عرض کردیم نمیشه به این چیزا تمسک کرد، اینجور تعابیر اونقدر وضوح نداره که ما با مفهومش تمسک کنیم. با مجموع خصوصیاتی که در حدیث است که قبلا گفتیم، که مثل مرموهای حکیم تأکید میکنن، میگن اصلا این قید قید توضیحیه، اصلا قید احترازی نیست، چون در سوال فرض کرده بوده سوال از سریه و سوال امام که انه و حضرت دارن میگن در فرض سوال این چنین است. خب در فرض سوال این چنین است که مفهوم احترازیه، قید احترازی نیست، قید توضیحیه، خب یه قید در صورت سوال این است. لذا از کردیم اینجور مفهوم گرفتن در این گونه موارد خیلی مشکله. مرموهای حکیم همین رو میگن، میگن پس بنابراین اصلا معمیرن امره امام قید توضیحی بگیرید. حضرت تفصیل میدن از سریه یب از سوال امام جنگ به ازن امامه، انقاتل و علیه اخرجه یا اخرجه من الخمس و ان لم یکون و قاتل و علیه المشرکین کان کل مغانمو لل امام. این تفصیله، پس تفصیل بین قتال و عدم قتال. از کردیم حالا این محل تأمل اصلا اینجور مفهوم گرفتن، ولی بعضی تأکید کردن مثل مرموهای خویی، بعضی ما از کنم از سای شبیری میخوام بگن این مفهوم قطعیه در اینجا. اینا هستم میگن حتی اگر شما بگید که این ما امیرن امره الامام تکرار همون سواله، که انه در فرض سوال، در فرض سوال هم باشه احترازی میشه، اگه در مقام استفتا است بقیه فتوا کنن استفتا کنن، اینا هست بفهمونیم. بعد ما در فرض سوال این است پیداست حکم مطلق نیست، و الا اگه مطلق بود که در فرض سوال نداره. اینا رو میفهمید؟ در فرض سوال یعنی اگه از این قیود موضوع رفعیت کنی حکم منتفی میشه، حکم دیگه نیست. بنابراین
معلوم نیست این
باشه دیگه، یعنی
جمله غیره،
یعنی فعل جمله غیره این است. اگر فقیهی در مقام استفتا ازش سوال میکنن دو سه چهار تا قید و بعد میفهمن در فرض سوالی نست، یعنی فعل جمله حکم مشروط به این قیود است. اینا رو میفهمن. اینجا هم که انه و حضرت گفتن در فرض سوال معمیرنم مرا بوده، ایزم تو سوال شرط عقص شده بود دیگه، حضرت تکرارش میکنن که انه و گفته میشه در فرض سوال اگه قتال کردن، خب پس بدست در فرض سوال اگر نباشد، یعنی به اذن امام نباشد، حکم دیگه این نیست. فل جمله حکم دیگری است. لذا مفهوم فل جمله ای پیدا میکنه. حالا علایات ایشون میخوام بگن اصلا مفهوم شرط هم از اونو که ما نفهمیدیم چرا. میگن مثل این که اگر بگن اگر فلان کس با حواریین آمد، انجا زیدون مع الحواریین فاکرمه، این هم مفهوم شرطه. اول بحثه که مفهوم شرطه دیگه، این قید مع الحواریین قیده، مفهوم شرط نیست. به خصوص که شما عربی رو فارسی میکنید، در فارسی فعل بعد میاد، این حرف فهمودین، لذا همه اونا به منزله شرط فعل میشن اگر زید آمد. ولی اگر عربی باشه ان جاء زیدون مع حواری، خب اول کلام که این شرط یا قید دیگه، قید مع الحواریین تو همین مثال معلوم نیست قید، معلوم نیست شرط یا قیده. که لذا اینکه مفهوم شرط باشد واقعا محل بحثه. اگر کسی بتونه ادعا کنه مفهوم وصفه، حالا اگر مقتضای مفهوم وصف شد نتیجه چیست؟ اگر فرض کردید مفهوم وصف احترازیه، اونی که میشود استفاده کرد همینه. من رو آقای خوی استفاده میکنن که نه، اگر قید احترازی شد، نتیجه احترازی شدن قید اینه که اگر با امیری نبود که امام منصوب کردن، یعنی اگه با اذن امام نبود، فل جمله در یه موارد قدر متیقنی خمس ملکه چیز غنیمت ملک مقاتلی نیست، کلش ملک امام، یه همچین استفاده میکنن که انهو میگن فل جمله از این مفهوم استفاده میشود که این حکم که تقسیم کنیم غنایم رو به یک پنجم و چهار پنجم، این مال صورتیست که اذن امام باشه فل جمله، در جایی که اذن امام نیست فل جمله در بعض مواردش که عرض کردم قدر متیقنش اونجاست که امکان استیذان از امام هست مثلا، در اون گونه موارد کل غنیمت لر امام همچین چیزی استفاده میکنه. هستایی زنجانی میان غنیمت فل جمله قابل اثباته، قید از باب قید هم نیست، از باب شرطه، حالا ولی میفهمن مفاد چی مفهوم، ولی میفهمن مفاد مفهوم چیه؟ مفاد مفهوم این است که این حکم منتفی است، این تقسیم منتفی است، اما این تقسیم منتفی است تمامش ملک امام است، این قابل اثبات نیست. ممکنه تمامش ملک امام باشه، ممکنه تمامش ملک معطلین باشه. نعم بله، در جمله دوم و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام یسألوا ویسأله. در این جمله دوم یه صورت گفته شده که اگر قتال نبود کلش ملک امام، اما اگر قتال بود و بدون اذن امام بودیم چیست؟ باز حکمش ذکر نشده، چون در جمله دوم من مطلوب رو بیان نکردم. عرض کردم مقرر مرحوم آقای خویی میگن، نظر خودشونو میگن، میگن بله این به ان لم یکونو هم ناظر به همون جمله ان قاتلوا علیها ما امیره و ان لم یکونوا قاتلها ما امیره با فرض امیر. بنابراین اگر اینجوری بگیرید، اگر در جنگی امیر هست و با فرض امیر لم یکونوا قاتلوا، وقت اینجوری میشه که چه نجنگند چه بجنگند و امیر نباشد، هر دو صورت میشه چی؟ کل حال الامام. ولی این که قابل دفاع نیست، این که ما بگیم این و ان لم یکونوا قاتلوا، یعنی و ان لم یکونوا قاتلوا بر همون فرضی که من امیر هم برام، این که قابل اثبات نیست. این ادعا همچه ادعای شده، ادعا قابل اثبات نیست. و لذان عرض کردم میشه دو صورت پیدا میکنه، اگر با امیری که امام معین کرده نجنگند، ممکنه در یک صورت هستن جنگی واقع نشود، جمله دوم حکمشو گفته و ان لم یکونوا قاتلوا علیه المشرکین کان کل ما غنموا للامام. اما اگر جنگیدن بدون اذن امام، این حکمش چیست؟ در جمله دوم هم بیان نشده، در جمله اول هم بیان نشده. اینکه مرحوم آقایی از جمله اول مفهوم میگیرند، اون مفهوم این است که اگر بدون اذن امیر بود مال امام است، میگن از کجا این در آوردید که کل حال امام. بله این حکم منتفی است، این تقسیم منتفی است، اما که این تقسیم منتفی است معناش اینه که کل حال امام، نه دلیل نداره. اگر جنگ نشود یا اگر جنگ بشود بدون اذن امیر یا بدون اذن امام، در این صورت این تقسیم نیست. در یه صورتش حکم روشنه و ان لم یکونوا قاتلوا علیه المشرکین، اگر قتال نبوده این ملک امام، اما اگر قتال بوده به اذن امام بوده، صدر و ذیل روایت حکمشو معین نمیکنه، مفهوما منطوقه. چی میتونه باشه؟ مثلا میتونه ملک کل مقاتل، کل مثلا مقاتلین باشه.
کلمه ثلاثه، ثلاثه
که زیر شامل ده ثلاثه است. خب اصلا طبیعی باشه،
دلیل اینکه فتوای مشهور هم به ثلاثه است، فتوای عامه، فتوای عامه هم به همین است که مورد از امام فرضا میتونه روایت هم میتونه روایت هم
روایت تغییر کنه. چون صرفا موافقه با فتوای عامه، موافقه با فتوای عامه، نه ثلاثه تخماس رو حالا شما اون محل بحث ثلاثه اخماس رو
خلاف بده که خلاف فتوشی هست.
آقای خوبی دیدید، آقای خوبی میفهمن که این عربت اخماس بوده، اون عربت اخماس هم تو نسخه هم هست، لذا اینجوریه درستش میکنن، خطایی در مثلا نسخه هست. اینو میشه تصحیح کرد، ولی صرف این هم که باشه، اگر واقعا قرائن متعددی باشه که باید تقییه، اما صرف این که این ذکر شده که به خصوص نسخه هم داره، نسخه عربت اخماس، خیلی قابل دفاع نیست. فکر نمی کنم، ممکنه عرض میکنم، ممکنه به امیر عرض میکنم، ممکنه. پس بنابراین ببینید، ادعا اینه که مرحوم آقای خویی از همین مفهوم قید یه همچین استفاده میکنن، میگن چون قید احترازی اسم امیرنم مرحول امام، یعنی اذن الامام و تکرار شده در شرط در جواب، این معناش اینه که فل جمله اگر بدون اذن امیر بود ملک امام است. اشکال اینه که از کجا در آوردید ملک امام است؟ این تقسیم نیست. این حرف هم بودیم اخرج منه الخمس یا اخرج منه الخمس، این نیست، اما اینکه کلش دل امام است کجا در آمده؟ خب البته اینم یه نکته از بیانات مرحوم هاشمی لابلای کلماتشون دارن، حرف خوبی هم هست. میگن خب اصلا این حرف که بگید که ملک کل ملک، پس ملک کیه؟ ملک امامی. این تقسیم که نیست، ملک امام ملک کیه؟ نه ملک کیه همین میگن. میگن پس بنابراین اونجا باید بگید ملک امامه دیگه، چون نمیشه بگید مقاتلین بدون اذن امام بجنگن، یه جایزه هم بهشون بده همش مال خودشون باشه. میگن مقاتل نگه.
میگه اکتساب
حلال
از
اون
مال
اینا حرمت
نداشته،
جهاد نمی‌کنه. فرض اینه که بدون اذن. نه اون یه سخن دیگه است
که فلسفه بگه خون
کسی تمسک کنه، کسی تمسک کنه به این که مثلا مالک، اون یه دلیل دیگه میشه بالا مالک، یعنی مال کفار حربی حرمت نداره، هر کی برداره مال خودشه.
غنیمت عیان نیست.
حالا اونم بعد بحث کرد که میشه همچین حرفی زد که ما بگیم کفار حربی مالشون حرمت نداره، چون مالشون رو بنده داره، هر کی برداشت ملک خودش میشه. اگر رفتن جنگیدن هم ملک کل مقاتلین میشه، به دلیل اینکه مال حربی حرمت نداره. در باب سلب و اینا ممکنه کسی بگه رفت خودش گرفت ملک خودش ماله، ولی اینکه برن بجنگن مسلمان ها بعد بشه ملک مسلمی، اینو ما از اینکه مال حربی حرمت نداره استفاده کنیم این عقیده هم
دیره. ها
خلافت بیرو عدل نبود. من هر دفعه میرفتم حرم کردم، یه کمی چیزی که در اینا توی روایت هم نقش بده. من گفتم اینا چرا میگن مثلا در اصلا بدونه. حالا یه بحث اینه که بدونه، یه موقع بدون اذن سلطان هم میگید، یعنی بدون اذن سلطان شروع کنن حمله کردن.
بله امام
یعنی چی؟ حالا یه وقت به بار معنی کردن امامه، یکی این که ممکنه کسی قید بزنه بگه صورت اذن حاکمه از جائرم ملحد به اذن الامامه. حالا اینم نه اینکه امام رو اونجوری معنا کنه،
یعنی
اون
صورت مسئله که اهل عامه مفصلا بهش پرداختن اینه که جنگی هست، امامی هم هست،
بله
یه کسی از راه میرسه خودش ملحق میکنه به این صفا میجنگه با اینا، یه قبیله است اینجا میبینن جنگ ملحق میشن میجنگن، یه غنیمت هم میگیرن. خب اینا غنیمتشون چه جوری خمسش رو برمی‌دارن نمی‌دونن که خب عناوین ست نظر دارن، ولی اینکه اذن امام به معنای اذن امام محسوب گرفته بشه حداقل تو
فقهای متقدم شیعه
من
نیدم
کسی اینجوری
گفته باشه. چون آخه حالا باید ببینیم دیگه، ان قاتل علیها این زیلش رو به خصوص اگه نگاه کنید، لم یکن قاتل علیها المشرکین کان کل ما ول مول الامام للامام یعنی للحاکم، حاکم جو نه حالا فتوای عامه همینه،
همین لفظا همین
که میدونم فتوا.
ولی مثلا مفید هم مثلا خیلی معروف شیخ مفید که نقل میکنه میگه امام العادل،
و من ارزم همینه دیگه،
میذاره که از امام نفهمید امام
میره. نه میدونم این که پس مرا این به اونها حمل بشود به این که این حدیث ناظر به این است که با حاکم باشه ولی حاکم جور که اونا نوعا حاکم باشه، این نمیشه از این حدیث اینجوری استفاده کنه. پس ببینید یه بحث این است که مفهوم داره فل جمله، فرض میکنیم مفهوم داره، مفهومش هم مفهوم قیده، مفهوم شرط قابل اثبات نیست تو این حدیث. این مفهوم قید ازش استفاده میشود که کل حال الامام اگر همراه با امیر یا به اذن امام نبود کل حال الامام، اینا معلوم نیست همچین استفاده بکنه، چون عرض کردم حتی اکثر استفاده میشه این تقسیم نیست، اما حکم چیست؟ بر رجوع به بقیه ادله کرد دیگه، یعنی بل فل جمله این این تقسیم نیست قطعا.
در باب خمس به درد میخوره، در باب احکام ممکنه درد.
بله اینکه خمس ازش اخراج بشه این نیست، مال ملک کی هست معلوم نیست دیگه، ممکنه کلش انفال باشه ملک امام باشه، ممکنه کلش برگرده به مقاتلین و مقاتلین بردارن، ممکنه ملک عامه مسلمین بشه و احکام مختلف میتونه داشته باشه. ما از این حدیث نمیتونیم استفاده کنیم، حرف خوبه. و اما یه نکته ای هست به اون که اگر کسی گفت از باب مفهوم قیده، ممکنه بگه این مفهوم قید، این قید در مقام مفهوم نداره. بله ما امیرن هم مراحل امام رو احترازی میگیریم، نمیگیم قید توضیحیه. ان قاتلوا علیها ما امیرن هم مراحل امام، این قید توضیحی نیست، احترازی است. منتها نکته ای که تو احتراز اینه، نکتش اینه، چون حضرت اون چه در سوال بود با یک خصوصیتی در جواب اخذش کردن. اونی که در سوال بود از سریه یبعث الامام، یک جمعیتی رو امام، گروهی رو امام میفرستن برای قتال، حکم غنائم چیه؟ نه حضرت موندن ان قاتلوا علیها ما امیرن امره الامام. در واقع خوب اینا میگن ما امیرن امره الامام، این همون با اذن امام، چون هر کجا اذن امام هست مثلا به خصوص در سریه یکی از سوال امام در فرض سوال وقتی امام میفرستن امیرشم امام معین میکنن دیگه. بله یه موقعی امام اذن به قتال میدن ولی ایشون لشکر رو تجهیز نمیکنن، اونجا فرمانده مثلا سلاطین جائر معین میکردن، امام اذن میدن به این قتال. ولی تو سوالی نیست یبعث و حل امام، اگه یبعث و حل امام شد معناش اینه که امیرن امره الامام، لذا این قید اضافی نیست. ولی ممکنه کسی بگه نه درسته که هر وقت امام میفرستن امیر رو هم امام معین کردن، اما اینکه امام اینجا به این صورت بودن ما امیرن امره الامام این لغو نیست. بله قید توضیحی هم نیست، اما یه نکته ای میخواستن بفهمن. نکته چیه؟ نکته همینه که میخواستن بگن که اگر با امیری جنگیدن که امام فرستاده، تو همون میدان جنگ غنیمت تقسیم میکنن. لذا اخرجه هم نمیخونیم اخرجه من حل خمس، خود امیر همونجا خمس رو اخراج میکنه. پس بنابراین بله احترازی نیست این قید، اما چرا امام تکرارش کردن؟ میگن به این صورت تکرارش کردن، نگفتن ان کان فی سریت نیب اسهل امام، نگفتن ان قاتلوا ما امیرن امره الامام. نکتش این بوده که میخوام بفهمم که غنیمت همونجا تو مجلس تقسیم میکنن. نکته ذکر ما امیره برای بیان حکم دومه که لازم نیست غنیمت بیارن دیگه، تو همون میدان جنگ تقسیم میشه. نه دیگه، امام اگر فرمانده فرستاده همونجا به اذن امام فرمانده است که امام فرستاده تقسیم میکنه. ما به اذن امام است
که میوردن منقولات از اول میوردن هم پیش پیغمبر هم از زمان امیرالمومنین هم رو میوردن پیش امیرالمومنین تو حرب حمل هم تو حرب جمل هم زنان دینی
ها. یعنی بخواد بگه در جنگایی هم که به اذن امام بوده سیره این بوده که فرمانده رو با اینکه امام نصب میکرده غنایم رو میوردن تو بیت المال تقسیم میشده. چرا نکتهش هم شاید همینه که به خاطر اینه. لذا این بیانی که از فرمایشات آقای هاشمی استفاده میشه با صرف نظر از اون ادله حرف خوبی است که معمیر امره الامام قید احترازی است، ولی میخواد یه نکته رو بیان کنه که اگر جنگ همراه با امیری است که امام فرستاده، تو همون میدان جنگ غنایم رو این امیر تقسیم میکنه، ولی به شرط اینکه آدم بتونه این حکم قبول کنه و نگه این خلاف سیره است و به خصوص از کردم خلاف یه امر مسلمی است که امام صف المال رو برمی‌دارن، هر چه صلاح بدونن برمی‌دارن، این با این سازگار نیست که تو میدان جنگ تقسیم بشه. بنابراین فهمون در همون جایی هم که به اذن امام و خمس هست باید بیاد تو بیت المال، امام تصمیم بگیرن، اگر خواستن تقسیم کنن اونجا تقسیم میکنن، ولی همونجا تو میدان تقسیم بشه صف المال خارج نشه و اینا خیلی واضح نیست در میدان تقسیم بشه. این در میدان تقسیم شدن هم یه نکته فوق‌العاده‌ای نیست. اگه بگید همونجا صف المال رو خارج میکنه اینا خیلی دیگه معنی نمیبره، عنایت دارید؟ بنابراین این نکته‌ای که فرمودن خیلی قابل دفاع نیست. اگر قید و قید احترازی گرفتید فل جمله مفهوم پیدا میشود که چی؟ حضرت تقسیم کردن، نه اینکه فرمانده ها تقسیم کردن. باید عرضه به امام بشه، ولو اینکه فرمانده رو امام معین کردن، فرمانده نمیتونه وسط میدان تقسیم کنه، چون در اختیار امامه. امام بر میدارن صف المال و بعد صف المال هم هرچه مصلحت بدونن. لذا اینکه ما بگیم همونجا تو میدان تقسیم کن بده مقاتلین ببرن یه پنجمشو بیار، این خیلی قابل دفاع نیست. لذا این قید اگر احترازی باشه نمیتونه نکتش این باشه. لابد یک مفهوم شفل
جو صف المال هم هست.
بله
نمانده امام تو
سرکل مال هم
میتونه
باشه. خب این که بله اگر معزون از امام در این امور هم هست، ولی در جنگ های دیگه فرمانده رو امام معین میکرد. امیرن امره حال امام معنیش نیست که او از هر جهت معزونه که خودش هم سرکل مال رو برداره تقسیم کنه.
این کلامی
که
شما میفرمایید
خیلی قابل اثبات نیست. کسی نه،
من
از زمینه که شما
نه
نه یعنی نه نه یعنی بله امام که میتونن یه همچین کاری بکنن که
در مورد آمن به مورد سراحت خلیفه دوم استیزان میکردن قرارداد جنگ نامه می‌نوشتن که بیاریم اونجا تقسیم کنیم خلیفه دوم، حتی خلیفه دوم
اونم
دستور
میدن مثلا
اینقدر
شو
تقسیم کنیم
نکنیم. نه مسئله اینه که نه، ببین سوال اینه که خود امیر حق نداره تقسیم کنه، مگر امام یه وکالت خاصی هم یه اذن خاصی هم تو اون امور بهش بدن. این دیگه خیلی آدم از این
رئیسی که امام
میداره نه 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 اینطوری نیست. از ده در جنگ معنیش نیست
که آقا باید
معنیش نیست که غنایم رو تو حق داری تقسیم کنین
صلح کنه یا جنگ کنه مثلا،
ولی حق نداره غنایم هم تقسیم کنه.
خب از این بر چرا از این بر ما بالاخره اذنی که میده اذن کلی همه
نه نه شد امیری که امام معین کرده حتما باید غنایم مقدار سقف المالشو برداره چیکار بکنه؟ اینطوریه که
اصلا به امام معزونه که این سقف المال رو
بده. از کجای صرف این که کسی رو به فرماندهی جنگ نصب میکنه؟ اطلاق یعنی چی؟ کجای اطلاق داره؟
برای جنگ
اجازه نه، برای غنایم نه، برای تقسیم غنایم. دو تا کار.
اگه اینو اذنا رو بیایم جدا جدا کنیم،
جدا جدا هم از واقعا همینطوره.
بعد وقت اذن میداد برای اینکه صلح کنید؟
نه 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 نه، ببینید اذن جنگ نه، اختیار جنگ اتفاقا در فرماندهی که معینم میکردن در اون امور کلی همینطور بوده که حق داری صلح کنی یا نکنی اینا، که ولی اینکه غنیمت رو تقسیم بکنه یا نکنه این که رفتی به قطعا
نه. آدم مثلا ببینید آخه سوال ما فلانی فرمانده جنگیه،
نه
فرمانده جنگیه یعنی مثلا بس کنید باید مهمات جنگ هم باید بگیره، تو جنگ هم باید باشه، نمیدونم نحوه فلان هم درش اختیار داره. معمولا اینجور وقتی یه نفر رو اذن برای یه کاری میکنن، اون کار در اون کار اطلاق داره، یکی از سوزا بسه غنیمت بوده. ولی واسه چه اینجور جدا کنن که خیلی باید بودی بدن بگی آقا اذن برای اینم بدیم، اذن برای اینکه کی برگردید، اذن برای اینکه نمیدونم.
آخه این اتفاقا این با اونی که شما میفرمایید که غنایم میوردن محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و بعد حضرت اینجوری تقسیم میکردن، نمیساز خب تمام میدون خودش تقسیم میکرد دیگه، نبوده جنگ جمل هم همینطوره. ببینی
یا شده یه چیز حق شد میتونن تقسیم استفاده کنه یا نکنه، حق دیگه میتونن حق استفاده کنه یا نکنه، سرمایه برداره یا نداره. از اینی که این حق داره یا نداره نمیتونیم صرف اینی که مثلا بگم آقا نباید اینجا اذن امام باشه، شاید اذن
شاید به گونه‌ای
بوده که اذن اطلاق
یعنی
اذن کلی
میدادن
برای جنگ.
بله، اگر یه موقعی امام اذن کلی بدن اون میتونه این کار رو انجام بده. ولی از صرف معمیرن امره الامام آدم اینو استفاده کنه بعد بگه ذکر این نکته برای این بوده که تو همون میدان میسونن تقسیم کنن، اینا خیلی از این حدیث دارم اینجوری بفهمه مفهوم متعارفی نیست. لذا اگر کسی این قید رو احترازی نگرفت، احترازی گرفت، نگفت توضیحیه، مثل مرموم حکمی که توضیحی میدونن، توضیح همون سوال میدونن، اگر احترازی گرفت فل جمله اثبات میشود که حکم از کنم اون جنگی که بدون اذن امام است با اون جنگی که با اذن امام است متفاوته. این تقسیم مال جنگی است که به اذن امامه، اما اون جنگی که بدون اذن امامه چی بر سر غنایم میاد؟ کل حال الامام ممکنه باشه، للمسلمین للمقاتلین خیلی واضح نیست، از این روایت استفاده نمیشه. فل جمله حکمش متفاوته. من ماهای خویی حکم فل جمله اینوری میگیرم، میگن فل جمله ملک امام است. این ملک امام است از کجا میارید از این مفهوم است که احترازی بودن قید؟ فل جمله حکمش متفاوته است. پس اولا این گونه موارد که اینقدر ابهام درش است، تمسک به این گونه مفاهیم محل بحثه. بر فرض که مفهوم رو بپذیرید، مفهوم شرط نیست، مفهوم دیده، از باب احترازی بودن قیده. و بر فرض اگه قید احترازی باشد، فل جمله همین استفاده میشه که فل جمله حکم جنگ بدون غنایم، جنگ بدون اذن امام با جنگ با اذن امام متفاوت است، اما اینکه لل امام است یا حکم دیگری داره ازش استفاده نمیشه. این دو تا روایت. پس ادله این طرف تقریبا بحث شد. عمده روایت وراقه که سند نداره، کسی جبرانشو درست کرد با شهره تمام و الا. یکی هم این روایتی که عرض کردم، اولا مفهومش محل بحثه، ثانیا اگرم مفهوم داشته باشه همینقدر ازش استفاده میشه که حکم صورت عدم اذن با اذن متفاوت است، اما کل حال الامام ازش استفاده نمیشه. و اما دلیل دیگه ای در مقام هست یا نه که ما به اون دلیل تمسک کنیم، بگیم بر اساس این دلیل در جنگی که بدون اذن امامه کل غنایم ملک امام است، این دلیل رو عرض کنم مرموهای هاشمی ادعا کردن، گفتن مقتضای قاعده اولی اینه که ملک الامام است، چون خمس در غنیمت بعد غنیمت به قانون برسد تا خمس بیده. در غیر مواردی که عرض کنم غنیمتی به قانون رسیده، در غیر این موارد ما دلیلی بر خمس نداریم، قاعده اولی اینه که کلها ملک الامام، و ما دلیل نداریم که جنگی اگه بدون اذن امام بود غنیمت الغانمی. همینقدر که دلیل نداریم پس دلیلی بر خمس نداریم، چون خمس اخراج خمس در فرض این است که غنیمتی به غانمین برسد، و ما دلیل نداریم برای اینکه در جنگ بدون اذن امام غانمین غنیمتی میبرند، پس بنابراین خمس نیست. مقتضای قاعده اولیه است که ملک الامامه. حالا مقتضای قاعده اولیه از کجا آوردن من نمیدونم. این کدام قاعده؟ حالا دو تا بس بعد بشه. یکی این که آیا ما دلیل داریم که قانمین غنیمتی میبرند یا نه و مقاتلین مالک میشن، حالا بعد خمس بدن
خمس رو بنود کنیم به این در حالی که روایت تصریح داری که ممکن خمس رو بعد دارن هیچی نمونه که بدن به مقاتل.
میخوام بگن اگر یه غنیمتومی صدق نکنه خمس نیست. این که حالا غنیمتی میبرن اینها، حالا سه چهار تا دلیلی که ادعا شده که بر اساس، حالا این چون سه چهار تا عده دلیل اون طرف رو هم که ادعا کردن قائلین به این که ملک مقاتلینه، سه چهار تا دلیل آوردن، چون همه اونا رو همینجا ریشکن میکنن، یعنی ادله به درد نمیخوره. بنابراین وقتی اینها چیزی نمیبرند خمس هم نیست، کلش الامامه. خب یکی این که اون ادله سر جا خودش درسته یا نه باید بحث بکنیم، دومی که حالا اگر فرتون این ادله تمام نشد که مقاتلین مثلا عرض کنم سهم میبرند، این که مقتضای قاعده این است ملک الامامه از کجا آوردید؟ شاید ملک عامه مسلمین میشه، مثال میگم دیگه، این از کجا در آوردید که مقتضای قاعده این است؟ بله اگه تمسک میکنید به اون ادله ای که کل عالم ملک امامه، اون که ربطی به مقام نداره.
دست امامه
بحث کردن
مال
کفار
چه
بود؟
تو ناصر که
مال ناصر مال امامه، محل تعمله دیگه، یعنی این قاعده اولیه خودش دلیلش چیست؟ لذا باید به فحوا تمسک میکنن، اون فحوا باید بحث بکنه که میگن اگر در جنگ به اذن امام عرض کنم امام حق داره قنایم همشو برداره تقسیم نکنه به طریق اولا، در غیر اذن امام هم همینطوریه. به این فحوا، این فحوای حرفی، ولی قاعده اولیه مدرکش چیه؟ هیچ مدرکی برای قاعده اولیه نگفتن، فقط گفتن قاعده اولیه که ملک امامه، ادله ای هم که میگه خمس بدید ناظر به اونجاست که غنیمتی به قانمین برسد. ما دلیل نداریم برای که در جنگ بدون اذن امام غنیمتی به قانمین برسد. سه چهار تا دلیل رو ذکر میکنن جواب میدن، میگن این دلیل ادله وافی نیست، پس دلیل نداریم که قانمین غنیمت میبرن. حالا که غنیمت نمیبرن خمس نیست، حالا که خمس نیست مقتضی رجوع میکنیم به مقتضای قاعده اولی، قاعده اولی که ملک کل غنایم ملک امام. این قاعده اولی از کجا آمد و باید بحث بکنیم. بعدم این که این ادله‌ای که مخالفین میارن برای این که اینجا باید خمس داده بشه، بیش از خمس داده نمیشه، باید اون ادله رو باید ببینیم ایشون چه جوری جواب دادن، اون جواب قابل قبول یا قابل قبول نیست. اینات میفرمایید لذا من نفهمیدم این مقتضای قاعده اولی این هست رو. حالا ببینیم فرق، دقت کنید بخونید این کلامشون رو، خواستم عبور کنم ازش چون خیلی وجیه نیست به استدلال. شما ببینید دیگه
مرحوم آقای خانسایشون یه حاشیه نمره یه تعبیری دارن، میگن فقهای شیعه متقدمین شیعه مثل مفید و اصولی ها اصلا این فتا را روبروی کتاب العلوم شافعی فتا را در واقع اصلا این فرق توی طرف ما به اون دلیل وارد شده، چون میدونه توی خود کتاب اونها به همین به غیر از امام هست، یعنی به همین تعبیر اونها فتوا دارن، فتواشون اینه که اگه به غیر از امام باشه بگیم. فلزا این کنه این مصداقی که هم این عبارت کرد من اومد بروجیدی نمی کنم که زیل اون فقه ما شکل بشه، شاید این فرق خیلی واضح باشه که پس که این را تا اون مسئولت مثلا نفهمیم این حرفا خیلی نمیشه اینجوری که آقایون از امام میفهمند که قاعده اولی به اینکه امام هست مثلا چه قاعده داشتن که یا چون تلقیشون از امام شده امام معصوم چنین ارتکازی چنین حرف در حال که اصلا این امام امام جیش هست اصلا معلوم نیست امام معصوم باشه
چون این روایت. البته ببینید حالا این که از شافعی آمده این که روایات هم ناظر به فرهنگ شافعیه باشه،
روایات از رسول الله دارن نه این که دوتا
ولی این که این روایات ناظر به فرهنگ اونها باشه نمیدونم، یعنی روایت ها کلمات فقها ها ممکنه ولی اونو نمیدونم. خب آقا اجازه میفرمایید.